په دغه خبرونو کې برخه واخلي. سات د افغانستان په خودین بجیش په نسیم شفق چې جوړ راغله ده مایکور تسپارم خره خلاص شفق
بسیار تشکر تورمن صاحب مونده نه بشین. ساعت 7:30 دقیقه صبح به وخت افغانستان شد. شنونده های محترم رادیو آزادی سلام های من نسیم شفق میزبانتان در این برنامه را بپذیرید. امروز شنبه 24 حوت سال 1398 که برابر است با 14 مارچ سال 2020 میلادی. با شنیدن این مجله خبری که تا ساعت 8 ادامه خواهد داشت خوش آمدین. میشنوید که لوی درستیز اردوی پاکستان گفته که کشورش حاضر است با افغانستان در زمینه برداشتن موانع در برابر صلح همکاری کند. گزارش های دیگر نیز داریم، اما پیش از همه توجه کنید به تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان. سرخط خبرها. لوی درستیز اردوی پاکستان از همکاری کشورش به خاطر برداشتن موانع در برابر روند صلح خبر داده است. مسئولان محلی در کندوز میگویند که مسئول یک رادیوی محلی از سوی طالبان ربوده شده است و همه مناطق روسیه اصلاحات قانون اساسی را تصویب کردند. مشروع خبرها. جنرال قمر جاوید باجوه لوی درستیز اردوی پاکستان میگوید کشورش حاضر است تا برای برداشتن موانع صلح با افغانستان همکاری کند. با گزارش رسانه‌های پاکستان، جنرال باجوه در نشست فرماندهان عمومی قول اردوهای پاکستان به روز جمعه گفت که راه صلح و ثبات منطقه از افغانستان میگذرد. از سوی دیگر وزارت خارجه پاکستان روز گذشته گفت از تمامی طرف‌ها در افغانستان می‌خواهد تا در راه آغاز مذاکرات بین افغانان گام بردارند. مقام های افغان همواره پاکستان را به حمایت از شورشان متهم کرده، اما اسلام آباد پیوسته این اتهام ها را رد کرده است. قرار بود به اساس موافقتنامه صلح بین امریکا و طالبان مذاکرات میان افغانان در 10 مارچ آغاز شود، اما نشد. هنوز روشن نیست که این مذاکرات کی آغاز خواهد شد. مقام های قندوز می گویند طالبان مسلح مسئول یک رادیوی محلی در این ولایت را با یک دوستش ربوده اند. خبرنگار رادیو آزادی از قندوز گزارش می دهد که نوررحیم عاطف مدیر مسئول رادیوی محلی کیهان با یک تن دیگر دیروز زمانی ربوده شدند که برای اشتراک در میله محلی به دشت آبدان رفته بودند. هجرت الله اکبری سخنگوی قماندانی امنیه قندوز گفته است که جنگجویان بر شماری از باشندگان در دشت آبدان حمله کردند که در نتیجه آن یک نظامی افغان کشته شده و دو غیر نظامی دیگر به جای نامعلوم برده شدند. طالبان هنوز در این مورد بر رسانه‌ها چیزی نگفتند. مردم محلی در فصل بهار به شدت به دشت آبدان در شمال شهر قندوز برای تفریح می روند. و این هم چند خبر از منطقه و جهان. همه مناطق روسیه اصلاحات قانون اساسی را تصویب کردند، اقدامی که راه را برای اشتراک مجدد ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در انتخابات ریاست جمهوری هموار می‌کند. خبرگزاری ریا این خبر را به نقل از آندری کلشاس رئیس مجلس اولیای کمیته قانون اساسی پارلمان روسیه به روز جمعه 13 مارچ منتشر کرد. روسیه 83 منطقه اداری دارد. این اصلاحات در منطقه کریمیا هم تصویب شده است. روسیه در سال 2014 این منطقه را به خاکش پیوند کرد، اما ایالات متحده و بسیاری از کشورهای جهان با رد مطالبه ارضی روسیه میگویند که این منطقه جزو خاک اوکراین است. دوره ریاست جمهوری فعلی پوتین دومین دوره 6 ساله پیهم اوست که در سال 2024 به پایان میرسد. با تغییرات جدید اکنون پوتین میتواند در 2024 و احتمالاً در 2030 هم در انتخابات ریاست جمهوری اشتراک کند. اوکراین از نخستین مورد مرگ ناشی از ویروس کرونا در این کشور خبر داده است. مقام ها گفتند فرد در گذشته یک زن 70 ساله است که در اول مارچ از پولند برگشته بود و در ابتدا به دکتر مراجعه نکرده بود. این زن پس از آن که در معاینه خونش معلوم شد که به ویروس کرونا دچار شده، در 12 مارچ بستری شد. اکنون مقام های امنیتی گفتند که مرزها بر روی شهروندان خارجی برای 2 هفته بسته می شود، اما ادبای اوکراینی می توانند وارد این کشور شوند. این سومین مورد تایید شده ویروس کرونا در اوکراین است. سازمان‌های حقوق بشر و نهادهای آزادی رسانه‌ها خواستار آزادی مسئول و ادیتور یک رسانه آزاد پاکستان شدند. شکیل الرحمن، مسئول و ادیتور روزنامه و تلویزیون جنگ پاکستان که تا هنوز محاکمه نشده، در توقیف به سر می‌برد. اداره ملی احتساب پاکستان دیروز شکیل الرحمن را به ادعای فرار از دادن مالیات هنگام خریداری املاک 34 سال قبل صورت گرفته است، در شهر لاهور دستگیر کرد. رسانه جنگ که منتقد حکومت پاکستان شمرده می شود، اتهامات وارده بر شکیل الرحمن را رد کرده و آن را حمله بر آزادی مطبوعات و آزادی بیان در آن کشور خوانده است. دانیال باستارد، مسئول آسیا پاسیفیک سازمان خبرنگاران بدون سرحد مستقر در پاریس، گفته است دستگیری آقای رحمان سابقه قانونی ندارد. براد آدامز، مسئول سازمان نظارت از حقوق بشر، نیز دستگیری مسئول و ادیتور روزنامه و تلویزیون جنگ را یک حرکت تازه خشونت در برابر رسانه‌ها در پاکستان خواندند. و تمامی لیگ‌های مهم فوتبال اروپا برنامه‌های خود را به خاطر بحران ناشی از ویروس کرونا تعلیق کردند. با گزارش خبرگزاری دی پی ای آلمان، هیئت مدیره فوتبال اروپا یوفا هم رقابت‌های لیگ قهرمانان اروپا و لیگ اروپا را به روز جمعه برای زمان نامشخص به تعویق انداخت. در جهان کرکت، رقابت بین‌المللی یک روزه کرکت میان استرالیا و نیوزیلند به روز جمعه بدون اشتراک تماشاگران در شهر سیدنی برگزار شد. انگلستان سفر ورزشیش به سریلانکا را لغو کرد. لیگ برتر هند تایید کرده که آغاز بازیهایش در 15 اپریل را به خاطر جنجال صحی در جهان به تعویق می اندازد. با وجود بی‌نظمی در بازیهای ورزشی در جهان، ژاپن اما اعلام کرده که آمادگی ها برای برگزاری بازیهای المپیک توکیو در ماه جولای همچنان ادامه دارد. پایان خبرها. این هم فهرست کاملتر این مجله خبری. قماندان فرماندهی مرکزی ایالات متحده امریکا درباره رسیدن حکومت افغانستان و طالبان به توافق صلح ابراز تردید کرده است.
I would not consider what the Taliban is doing as consistent with any path to going forward.
فکر نمی کنم آنچه که طالبان انجام می دهند مطابق با هر راه برای رسیدن به توافق نهایی با حکومت فعلی افغانستان باشد.
معاون شورای عالی صلح افغانستان می گوید که هیئت مقدماتی حکومت افغانستان بدون دستاورد از قطر برگشته است.
هیئتی که رفته بود به نام تماس رفته بود، اونا موضوع بندیه رو می خواستن، اونا قبول نکردن.
در کنار مطالب دیگر، مرور بر روزنامه های جهان نیز داریم. با رادیو آزادی باشین. در گزارش اول می شنوید که یک جنرال ارشد اردوی ایالات متحده در مورد رسیدن طالبان و حکومت افغانستان به یک توافق نهایی ابراز تردید کرده است. جنرال کنت مکنزی، قماندان فرماندهی مرکزی ایالات متحده، دیروز به خبرنگاران گفت که میزان خشونت طالبان در افغانستان هنوز بالاست و باید کاهش یابد. جزئیات بیشتر در این باره از مصطفی صدیقی.
جنرال کنت مکنزی، فرمانده قماندانی مرکزی ایالات متحده، می گوید طالبان به تعهد خود در مورد کاهش خشونت در افغانستان پایبند نبودند. جنرال مکنزی در نشست خبری در مقر وزارت دفاع ایالات متحده روز جمعه به خبرنگاران گفت با در نظر داشت موافقت نامه میان امریکا و طالبان، میزان حمله های این گروه در افغانستان بسیار زیاد است. اما مکنزی گفت که طالبان بر شهرها، نیروهای ایالات متحده و ائتلاف حمله نمی کنند و تنها بر قرارگاه های نیروهای افغان در مناطق دور افتاده حمله می کنند. او افزود:
I would not consider what the Taliban is doing as consistent with any path to going forward.
فکر نمی کنم آنچه که طالبان انجام می دهند مطابق با هر راه برای رسیدن به توافق نهایی با حکومت فعلی افغانستان باشد. آن حملات باید به طور چشمگیر کاهش یابد. در افغانستان هرگز وضعیت بدون خونریزی نخواهیم داشت. اما طور که می دانید بخشهایی در افغانستان هست که احتمالاً فکر می کنند هنوز روسا آنجا هستند. بنابراین وضعیت هرگز عالی نخواهد بود، اما باید خشونت از آنچه که فعلا هست کاهش یابد. یک روز پیشتر جنرال مکنزی انگام گواهی دادن به کانگرس ایالات متحده هشدار داد که اگر طالبان به وعده هایشان عمل نکنند، ایالات متحده روند خروج نظامیان خود را از این کشور به تأخیر خواهد انداخت. زمان خلیزاد نماینده ویژه ایالات متحده برای صلح افغانستان هم در 10 مارس در توییتر خود نوشت: با وجود نشانه های پیشرفت، سطح خشونت های طالبان همچنان بلند باقی مانده. او گفت انتظار دارند که طالبان به تعهداتشان عمل کنند. ایالات متحده و طالبان در 29 فوریه در دوحه پایتخت قطر موافقت نامه ای را امضا کردند که به اساس آن ایالات متحده در بدل ضمانت ها در کار مبارزه با تروریسم از جانب طالبان ظرف 135 روز شمار نیروهایش را در افغانستان به 8600 کاهش خواهد داد. در حال حاضر ایالات متحده بیش از 12000 نیرو در افغانستان دارد. چند روز بعد از امضای موافقتنامه طالبان گفتند دیگر بر نیروهای بین المللی در افغانستان حمله نمی کنند، اما این گروه از آغاز حمله هایش بر نیروهای افغان خبر داد. افزایش خشونت باعث شد تا نیروی ایالات متحده جنگجویان طالبان را که به نیروهای افغان در هلمند حمله کرده بودند بمباران کند. نشریه ملیتری تایمز گزارش داده که با وصف روند صلح ایالات متحده فشار هوایی بر طالبان را نگه داشته، اما مقام های نظامی آمریکا در این مورد چیزی نگفتند. جنرال مکنزی گفت بررسی میکنند که آیا حمله های طالبان استراتژی رهبری این گروه را نشان میدهد یا اینکه از سوی گروه انشعابی طالبان انجام میشود. او افزود که اگر دستور حمله از سطح رهبری طالبان بیاید اقدام خوبی نیست، چرا که در آن صورت به گفته جنرال مکنزی این گروه با نیت نیک عمل نمی کند. بحث آتش بس انتظار می رود در مذاکرات بین افغانان مطرح شود. قرار بود این مذاکرات در 10 مارس آغاز شود اما نشد. هنوز روشن نیست که این مذاکرات کی برگزار خواهد شد.
در گزارشی از مصطفی صدیقی شنیدین که یک جنرال ارشد اردوی ایالات متحده در مورد رسیدن طالبان و حکومت افغانستان به یک توافق نهایی صلح ابراز تردید کرده است. در این حال شورای عالی صلح افغانستان میگوید که هیئت مقدماتی تماس حکومت که به دوحه رفته بود بدون دستاورد برگشته است. حاجی دین محمد معاون این شورا به رادیو آزادی گفت که از آغاز روشن بود که طالبان با نماینده های حکومت وارد هیچ نوع گفتگو نمی شوند. این هیئت که 6 عضو دارد در 8 هود به قطر رفت و هدف آن بحث روی اجندای مذاکرات بین افغان ها گفته شده بود، اما طالبان حاضر نشدند با آنها گفتگو کنند. آرزو قیاسی در مورد گزارش دارد.
معاون شورای عالی صلح افغانستان میگوید که طالبان با هیئت مقدماتی تماس حکومت که به هدف بحث روی اجندای مذاکرات بین الافغانی به دوحه رفته بود دیدار نکرده است. حاجی دین محمد معاون این شورا امروز به رادیو آزادی گفت که این هیئت بدون برنامه‌ریزی مشخص به نمایندگی از حکومت تشکیل شده بود و همین دلیل به گفته او موفق نشد وارد بحث با طالبان شود.
هیئتی که رفته بود او از طرف افغانستان به نام تماس رفته بود و اونا تنها موضوع بندیه رو میخواستن، اونا قبول نکردن. از این خاطر یا چند روز اونجا تیر کردن و پس آمدنم به طور مجموعی به حیات کسی ندیده. به یقین ما کار خوب نشد، درست نشد، اما شمول میبود و طالبان قبول
نبود. سهیل شاهین سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر نیز به رادیو آزادی گفت که رهبران سیاسی این گروه با هیئت حکومت در دوحه دیدار نکرده است. این هیئت که 6 عضو دارد 15 روز پیش به قطر رفت. شورای امنیت ملی با نشر اعلامیه گفته که این هیئت روز گذشته به کابل برگشته است. هرچند در این اعلامیه در مورد دیدار این هیئت با اعضای دفتر سیاسی گروه طالبان در قطر چیز ذکر نشده است، اما گفته شده که اعضای آن با نماینده ایالات متحده آمریکا در امور صلح افغانستان و سایر مسئولان ارشد آمریکایی و نماینده های برخی کشورهای دیگر در دوحه دیدار کرده است. ظاهرا یکی از دلایل که طالبان گفتگو با این هیئت را رد کرده است، موضوع رهایی زندانیان این گروه بود و طالبان گفته بود تا زمانی که آنان رها ساخته نشوند، هرگز با نماینده های حکومت افغانستان وارد مذاکره نمی شوند. اما محمد اشرف غنی رئیس جمهور کشور روز سه‌شنبه هفته جاری افزون بر صدور فرمان رهایی 1500 زندانی طالب گفت که به زودی فهرست هیئت مذاکره کننده اش را نیز تکمیل می کند. اکنون سوال این است که با وجود فرمان رهایی زندانیان، این بار طالبان وارد مذاکره با هیئت حکومت افغانستان خواهند شد؟ احمد سعیدی در پاسخ می گوید:
من شخصا باور ندارم که 5000 طالب را که رئیس جمهور فرمان شد داده اینا هم رها شوند، باز طالبان مستقیما با حکومت افغانستان در میز مذاکره بشینند. میشون مذاکره با مردم افغانستان بکنند، اما به هیچ حکومت طالبان حاضر نیست که با 5000 که دیگه بیان شد با دولت مذاکره کنید.
طالبان نه تنها که با هیئت مقدماتی تماس حکومت ندیدند، بلکه پس از امضای توافقنامه با آمریکا حملاتشان را علیه نیروهای نظامی افغانستان افزایش دادند. اما امروز وزارت دفاع افغانستان به طالبان هشدار داد که اگر به حملات خود ادامه دهند، نیروهای امنیتی افغانستان هم عملیات تهاجمی خود را از سر خواهد گرفت. فواد امان معاون سخنگوی این وزارت به رادیو زادی گفت مهلتی که از سوی دولت به طالبان داده شده بود امروز پایان می‌یابد.
رادیو آزادی. ما
صلح و وحدت ملی، ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
شنونده های محترم، صدای ما را از رادیو آزادی روی موج 100.5 اف ام و 12.96 موج متوسط میشنوید. کمیسیون حقوق بشر افغانستان گزارش وزارت خارجه امریکا مبنی بر نقض حقوق بشری در افغانستان را تایید میکند. گزارش وزارت خارجه امریکا نیروهای امنیتی افغانستان متهم به نقض موارد حقوق بشری کرده است. در این گزارش که روز چهارشنبه نشر شد، به موردهای چون قتل های غیرقانونی، ناپدید شدن اجباری، بازداشت‌های خودسرانه، شکنجه، استخدام کودکان در صفوف نیروهای امنیتی و استفاده جنسی از آنان از سوی نیروهای امنیتی با عنوان نمونه‌های نقض حقوق بشر از جانب نیروهای امنیتی افغانستان اشاره شده است. اما حکومت افغانستان می‌گوید که متحد به حفاظت از حقوق بشر در این کشور است. حمید حکیمی در مورد گزارش می‌دهد.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان می‌گوید با توجه به وضعیت امنیتی جاری، بحران‌های سیاسی و وضعیت بد اجتماعی، گزارش وزارت خارجه آمریکا در پیوند به عدم رسیدگی به نقض حقوق بشری در افغانستان را تایید می‌کند. شکرالله مشکور، کمیشنر و سخنگوی این کمیسیون، به روز جمعه به رادیو آزادی گفت:
نگرفتن جلو تلفات ملکی، خشونت علیه زنان، حقوق کودکان، آموزش و پرورش، خدمات صحی و دیگر موارد همه قابل نگرانی است. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان همواره این مواردها را در گزارش‌هایش بررسی کرده و با مردم شریک ساخته است. زمانی که موضوع نقض حقوق بشری به میان می آید، این به این معنا است که حکومت توجه جدی به مسئولیت‌هایش نکرده است.
وزارت خارجه آمریکا در گزارش سالانه اش در پیوند به وضعیت حقوق بشری در برخی کشورها که روز چهارشنبه نشر شد، نیروهای امنیتی افغانستان را به نقض موارد حقوق بشری متهم کرده است. در این گزارش آمده است که نیروهای امنیتی افغانستان در برخی موارد به قتل‌های غیرقانونی، ناپدیدشدن اجباری افراد، بازداشت‌های خودسرانه و شکنجه افراد متهم هستند. استخدام کودکان در صفوف نیروهای امنیتی و استفاده جنسی از آنان توسط این نیروها از دیگر اتهامی است که در این گزارش به آن اشاره شده است. عدم پاسخگویی و تحقیقات در مورد خشونت علیه زنان از جمله متهمین به جرایم به اصطلاح اخلاقی و جرم‌انگاری رفتارهای جنسی همجنسگراها نیز در این گزارش آمده است. در این گزارش دولت افغانستان متهم به بی‌اعتنایی به عدم حاکمیت قانون و مورد پیگر قرار ندادن مقام‌هایی شده است که از نیروهای امنیتی سوء استفاده می‌کنند. شماری از آگاهان سیاسی دلیل نقض حقوق بشری در افغانستان را ناتوانی حکومت در تطبیق قانون می دانند. عبدالشکور دادرس آگاه امور سیاسی و حقوقی بر رادیو آزادی میگوید
تا زمانی که یک حکومت قوی واحد و مرکزی که باورمند به حاکمیت قانون باشد نداشته باشیم ما نمیتوانیم که ارزش‌های مادی و معنوی خود را حفظ کنیم. من به این عقیده هستم که هیچ کس حق معاف کردن از جرایم را ندارد. این همه از یک سو مجبوریت هاست و از سوی دیگر نبود حاکمیت قانون.
در همین حال ارگ ریاست جمهوری افغانستان میگوید حکومت متعهد به حفاظت و رعایت حقوق تمامی شهروندان کشور است. دواخان مینپال معاون سخنگوی ریاست جمهوری بر رادیو آزادی میگوید
حکومت موضوع حفاظت از حقوق بشری را مسئولیت خودش میداند. بی توجهی در این مورد به هیچ عنوان قابل قبول نیست. رئیس جمهور حفاظت از حقوق تمام اقشار را مسئولیت حکومت و نظام میداند. اگر موارد دیده شود که حقوق بشری نقض شده در برابر آن اقدام جدی صورت خواهد گرفت.
با آنکه مقام های افغانستان از اجراءات در مقابل موردهای نقض حقوق بشری سخن میگوید، در حال حاضر در برخی مناطق ازدواج اجباری دختران رایج است، هزاران کودک مشغول کارهای شاقه‌اند و یا در میان نیروهای مسلح از آنها سوء استفاده جنسی می شود و همچنان عاملین کشتارهای افراد ملکی بدون پایگرد باقی مانده‌اند. از سوی دیگر هفته گذشته محکمه بین‌المللی جزایی یا محکمه هاگ تصمیم گرفته است موارد نقض حقوق بشر در جنگ افغانستان از سال 2003 تا کنون را بررسی کند.
9-8-7 انتقاد کننده با استفاده از
میدهشت گرنه‌ای
مجلس به دولت هشدار میده.
ایمان سنده
دو مسئله بنیادی آزادی سیاسی و آزادی
من نادم دارم.
My grandmother Ruth Sheila
چونیانن چه گریون دو زدونگی کسانه.
Ladies and gentlemen, we got him.
ما خبرهای را به نشر می رسانیم که بر زندگی شما مستقیماً تأثیر می گذارند.
و حالا هم گزارش در مورد تحولات منطقه. پس از جنجال‌های تازه در عراق تنش در منطقه افزایش یافته. واشنگتن گروه کتایب حزب الله را مسئول یک حمله راکتی دانسته و گفته دست کم 5 انبار اسلحه این گروه مورد حمایت ایران را هدف قرار داده است. بیشتر جزئیات از مصطفی صدیقی.
یک جنرال ارشد ایالات متحده گفته با وصف حمله های تلافی جویانه امریکا بر کتائب حزب الله گروه مورد حمایت ایران در عراق سطح تهدید از جانب ایران هنوزم بالاست. جنرال کنت مکنزی قماندان فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام این را در نشست خبری در مقر وزارت دفاع ایالات متحده به روز جمعه به خبرنگاران گفت. او افزود بنابراین نقطه اصلی این است که تنش هنوز بسیار زیاد است و خطر قابل توجه است. با وصف آن که شاید برای چند روز یا مدت اتفاق نیفتد، اما فکر میکنم که ما در دوره قرار داریم که سطح خطر بالاست. اما جنرال مکنزی افزود که حملات تلافی جویانه آمریکا به 5 مرکز ذخیره اسلحه مربوط به گروه کتائب حزب الله در عراق از حمله های مشابه به نیروهای ائتلاف در آینده جلوگیری میکند. او گفت حمله بر انبارهای اسلحه کتائب حزب الله پیام قوی به ایران و گروه های نیابتیش فرستاد. به اساس گزارش حمله راکتی چهارشنبه شب به پایگاه تاجی محل استقرار نیروهای ائتلاف به رهبری ایالات متحده در عراق جان 2 نیروی آمریکایی و 1 بریتانیایی را گرفت و 14 پرسنل دیگر را زخمی کرد. گروه کتائب حزب الله مسئول این حمله راکتی دانسته شده. با گزارش خبرگزاری از اسوسییتد پرس کتائب حزب الله هنوز در مورد حمله های تازه آمریکا تبصره نکرده، اما یک گروه دیگر مورد حمایت ایران گفته که انتقام خواهد گرفت. بر همساله رئیس جمهور عراق به روز جمعه حمله ایالات متحده را نکوهش کرد و هشدار داد که ممکن است اوضاع عراق دچار هرج و مرج شود و این کشور به یک دولت ناکام بدل گردد. در این حال عباس موسوی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در بیانیه گفت که ترامپ باید به جای انجام به گفته او اقدامات خطرناک و وارد کردن اتهامات بی اساس در مورد حضور و رفتار نیروهای خود در منطقه تجدید نظر کند. در ماه دسامبر واشنگتن کتائب حزب الله را و انجام حمله ای که جان یک قراردادی آمریکایی را گرفت مقصر دانست. آن رویداد باعث بروز رشته خشونت هایی شد که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده را واداشت دستور قتل قاسم سلیمانی جنرال نیرومند نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را در ماه جنوری صادر کند. در پاسخ به آن تهران چندین راکت بالستیک و یک پایگاه هوایی عراق شلیک کرد که در نتیجه آن به اساس گزارش حدود 110 سرباز آمریکایی از صدمات مغزی آسیب دیدند.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بکنم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
اون که بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
و حالا توجه کنید به سرخط مهمترین خبرها. جنرال قمر جاوید باجوه لوی درستیز اردوی پاکستان میگوید کشورش حاضر است تا برای برداشتن موانع صلح با افغانستان همکاری کند. مقام های قندوز میگویند طالبان مسلح مسئول یک رادیوی محلی در این ولایت را با یک دوستش ربودند. همه مناطق روسیه اصلاحات قانون اساسی را تصویب کردند، اقدامی که در راه را برای اشتراک مجدد ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در انتخابات ریاست جمهوری هموار می کند. اوکراین از نخستین مورد مرگ ناشی از ویروس کرونا در این کشور خبر داده است. سازمان های حقوق بشر و نهادهای آزادی رسانه ها خواستار آزادی مسئول و ادیتور یک رسانه آزاد پاکستان شدند و تمامی لیگ های مهم فوتبال اروپا برنامه های خود را برای بحران ناشی از ویروس کرونا تعلیق کردند. شنونده های محترم، شما می توانید تمامی گزارش ها و مطالب رادیو آزادی را در وبسایت رادیو آزادی هم بخوانید و ببینید. azadiradio.com azadiradio.org. و حالا هم رنگ از رنگ های زندگی.
رنگ های زندگی.
نام تو برام بگو.
مسعود.
اینجا چی میکنی؟
اینجا بود پلیسی در کارت 4 از منطقه شب.
خودت